مباد آن که بیاید آتش به کشتن طفلان، مباد آن که عمویی سرقرار نیاید.
متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. حالا ازتون دعوت میکنم برنامه رهنمون رو به صورت زنده و تصویری دنبال کنید.
رهنمون. کاری از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، خوش آمدید به رهنمون این هفته و برنامه امروز. ما رو همراهی کنید در ادامه برنامه که از همکنون آغاز شد. سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان، محبان و علاقمندان مسیر و طریقت آزادی و آزادگی تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که معارف و آنچه که از این امام همام به ما رسیده انشاءالله بتونه رهگشای کار فرهنگی ما در همه ابعاد باشه. برنامه امروز رو میشنوید از رادیو فرهنگ، در این حال هم میبینید از رادیو فرهنگ. این که عرض کردم میشنوید و میبینید به خاطر اینکه به آن دست از شنوندگانی که احتمالاً آشنا نیستند و نمیدانند که این امکان هم بر این برنامه فراهم شده، همکاران خوبم در ایران صدا این تسهیل رو فراهم کردن. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و همینطور از طریق وبگاه اینترنتی رادیو فرهنگ شما میتونید این برنامه یعنی رهنمون رو ببینید، در استودیو حضور داشته باشید، با من و مهمان برنامه همراه باشید. بنابراین برنامه رهنمون رو هم میتونید ببینید و هم میتونید بشنوید. سامانه 3558 هم که سامانه است برای اینکه موضوعات مورد نظر و پیشنهاد خودتون رو برای این برنامه اعلام بفرمایید و احتمالاً اگر مایل بودید در مباحث و موضوعات برنامه مشارکت کنید، حتما این سامانه رو بررسی میکنیم و نگاه میکنیم به نظراتتون در زمان مناسب توجه میشه و در جدول پخش برنامه اون موضوعات پیشنهادی هم قرار میگیره. موضوع برنامه امروز یک رویداد و یک رخداد جهانی است که بیش از 10 قرن سابقه داره و همواره این رخداد پابرجا بوده و ما در رادیو فرهنگ قرار از نگاه فرهنگی به این رخداد نگاه کنیم. این رخداد فرهنگی و مذهبی چیزی نیست جز اربعین و در برنامه امروز قراره به اربعین و فرصت‌های فرهنگی با حضور کارشناسان و مسئولان بپردازیم. شما هم ما رو همراهی کنید. زائر اربعین هستید یا خواهید بود یا زائر اربعین دارید یا خواهید داشت، در هر صورت با ما همراه باشید و این موضوع و این برنامه رو هم در رهنمون همراهی کنید. سپاسگزارم. موضوع اربعین یک موضوع کاملا مردمیه و آن چیزی که شاید بشود گفت باعث ماندگاری این رخداد و این حرکت جهانی و مذهبی شده چیزی نیست جز مردمی بودن اون، که اگر نگاه بکنیم در عقد همه اون فرایند مردمی بودن نمود داره و معمولا دولت‌ها در خدمت به مردم دارن فعالیت میکنن. بنابراین با انتخاب خوب و شایسته همکارانم در خدمت جناب آقای دکتر سید مطهر سید علیزاده هستیم که ایشون معاون راهبردی جامعه فعالان مردمی اربعین هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید و این ایام رو هم به شما تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما، خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. شما توضیح فرمودید، بینندگان هم اضافه بکنیم.
سلامت باشید.
عرض ارادت دارم خدمت همه عزاداران ابا عبدالله علیه السلام و شما خادمین که دارید برای ترویج این فرهنگ تلاش میکنید.
توفیق و افتخارید.
و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که امام حسین علیه السلام خیلی به ایشان ابراز ارادت و عشق و علاقه میکردن و در تعابیری میفرمودند که من جانم به فدای تو برادر. این رابطه این گونه بین این دو برادر برقرار بود که صحنه های زیبایی از این رابطه معرفتی و عاشقانه بین فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و ابا عبدالله در کربلا رقم خورد.
اشاره خیلی خوبی فرمودید، حالا مقدمه بسیار پرخیر و برکتی هم شد. این رابطه صرفا یک رابطه نسبی و فامیلی و برادرانه فقط نبود، چیزی همونطور که فرمودید از تعبیر معرفتی استفاده کردید که تعبیر به جایی.
علیه السلام امام حسن مجتبی رو امام خودشون میدونستن و فارغ از روابط نسبی برادری از نگاه یک مأموم به امام عاشقانه به او عشق میورزیدن، محبت میورزیدن. این نکته مهمی هست و همین تربیتی که فرزندان امام حسن مجتبی در مکتب ابا عبدالله داشتن رو در کربلا ما دوباره شاهدش هستیم.
و شاید این هم نکته ظریفی است که انگار توجه به قیام کربلا رو امام حسن مجتبی ایجاد کردن به نوعی دیگر، با همون عبارتی که حالا بیشتر شنیدیم که لا یوم
لیوم که یا عبدالله،
انگار این مسیر رو ایشون تصریح کردن و بیشتر توجه کردن. بسیار خوب، خیلی خدا رو شکر میکنیم که با تبرک به امام حسن مجتبی به موضوع اربعین وارد شدیم.
انشاءالله که زیارت مزار با صفای ایشون نسبت همه ای ما بشه به زودی زود ما اونجا حرم اهل بیت رو در بقیه انشالله شاهد باشیم.
انشالله
اونجا مشرف بشیم
و این حرمی که الان در دلهای شیعیان دقیقت ساخته شده و انشالله این حرم در اون فضای بقیه هم ساخته بشه.
انشالله.
آقای سید علیزاده، موضوع اربعین بارها مورد توجه قرار گرفته، اما من اول این نکته‌ای که در ابتدای برنامه عرض کردم، اون بحث مردمی بودنش رو میخوام شما یه مقدار بیشتر بپردازید و اطلاعاتی رو با اطلاعات به ما بفرمایید. چون گاهی اوقات تصور میشه که وقتی ما میگیم موضوع اربعین مردمیه، یه مقدار بعضی ها که اشراف و اطلاع درستی ندارند این رو خوب درک نمی کنند، چون شاید این سفر رو تجربه نکرده باشند. آیا واقعا مردمیه؟
ارزم محضر شما، ببینید همونجوری که شما ابتدای فرمایشاتتون فرمودید، جریان و این حرکت عظیم اربعین از همون سال 61 هجری آغاز شده و مقدمش، یعنی شروع این حرکت در مسیر برگشت کاروان اسرا
از شام
که برمیگشتند، با تدبیر از زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام فرمودن که بریم برای زیارت شهدای کربلا و ابا عبدالله علیه السلام. اونجا اولین اجتماع شکل گرفت،
اولین حرکت به سمت کربلا در قالب یک عزاداری.
بله. حالا این بگذاریم که این اصلا کلا فلسفه اربعین رو مثلا جا داره مثلا بهش توجه بکنیم، مثلا اربعین چی هست، ماهیتش اینا، اینم جا داره حالا بهش توجه بکنیم، بپردازیم به سوال از تادی. وقتی که در نقل تاریخی داره، وقتی که کاروان اسرا رسیدن به کربلا، دیدن اونجا از قبیله بنی اسد اومدن، از بنی هاشم تعدادی اومدن و اولین اجتماع در واقع تحرکزا در جهان شکل گرفت. چرا دارم این عرض میکنم؟ چون بر اثر خفقانی که حکومت بنی امیه ایجاد کرده بود، اجازه نمیداد مردم بفهمن حقایق رو، یعنی در حیطه فهم و اندیشه مردم خلل ایجاد کرد، نمیذاشت بفهمن حقایق رو، متوجه بشن. و طبیعتاً کسی که فهمی از حقایق نداشته باشه اقدامی هم براش نمی‌کنه.
همینطوره.
در این حرکت، یعنی اون حماسه‌ای که روز عاشورا اتفاق افتاد، که اصلا یک تابلوی زیبایی است که از زینب فرمود که بجز زیبایی ندیدم، این یک چشم زیبایی میخواد تا ببینه این زیبایی رو. در 40 روز جهاد تبیینی که امام سجاد از زینب داشتن و این شکل و شمایل کاروان اسرا، سخنرانی‌ها، صحبت‌ها، رفتار این اطفال ابا عبدالله حسین که اون ملعون از لشکر دشمن میگه که امیر به سرلشکرش میگه ما هر چقدر اینها رو تازیانه زدیم، ناسزا گفتیم، یک کلام به ما ناسزا نگفتن. این رفتار اینها تکون داد، حتی اون قافله سالاری که اینها رو میبرد برسونه به مدینه، بشیر ظاهرا اسمشون بیارن، متحول شد از نوع رفتار اینها. این گفتار اهل بیت علیهم السلام، رفتارشون وجدانهای خفته رو بیدار کرد، آزادگان رو هوشیار کرد، بیدار کرد. منتها این کافی نبود برای اینکه یک اتفاقی رقم بخوره. اولین اجتماعی که در کربلا رخ داد، انگار نشتر زده باشن به این بغض فرو خفته در درون انسانهایی که از ظلم و جور حاکمان وقت به تنگ اومده بودن، و اون اولین اجتماع تحرک‌زا اتفاق افتاد.
پس حقیقت خود اونم یه حرکت سیاسی هم بود در این حرکتی که
لذا اصلا اربعین اربعین یک زیارت نیست، اربعین یک حرکت مبارزه و جهاده. مبارزه و جهاد از اربعین جدا کنید دیگه اربعین نیست، یعنی زیارت وقتای دیگه هم که هست. این حرکت میده که اون جهاد و فداکاری ها و ایثار و شهادت های شهدای کربلا و ابا عبدالله رو نشان بده و اون ظلم ستیزی. ابا عبدالله اومد در وقتی که از مکه قاستان خارج بشن فرمود که خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اومدم این کج و معوجی های جامعه مسلمین رو، جامعه بشریت رو درست بکنم، نجات بدم بشریت رو. نجات بشریت و اصلاح جامعه هدف ابا عبدالله بوده و حرکت اربعین همین هدف رو دنبال میکنه. حالا برسم به سوال شما راجع به این، خیلی میشه صحبت کرد اینها. بعد از این جریان خب توابین اومدن کنار مرقد ابا عبدالله، اونجا عهد بستند و قیام کردن، مختار اومد، مردم کوفه آمدند و اینها. بعد قیام های مدینه اتفاق افتاد، واقعی حره اتفاق افتاد، پشت سر هم شروع این حرکت ها از روز اربعین 61 هجری بود. اینها مثل یک دومینوی بساط بنی امیه رو از بین برد. بخوام برگردم محورها رو بگم. بله. 40 روز تبیین و جهاد تبیین از زینب سلام الله علیها و اهل بیت.
بله.
بعد اون اجتماع روز اربعین، جرأت دادن به فریاد زدن
در برابر ظلم،
در برابر ظلم. بعد اینهایی که میان در کنار مرقد ابا عبدالله علیه السلام مثل یک در واقع زغالی که مثلا تعبیر، حالا اگه تعبیرم نارساست اما خواهم قریب بزند، مثل زغالی که مثلا یک بغض فروخفتهی داره، از وجود نورانی ابا عبدالله آتش میگیره، به گلوله های آتشی تبدیل میشوند و میزنن به دل ظلم و استکبار و جور و بساط اون رو دومینووار برمیچینن. این هر سال اتفاق میفته. یعنی کسانی که در کربلا حضور پیدا میکنند، رسالت تبیینی یک سالشون رو انجام میدن، میان دوباره اونجا با همدیگه دست برادری میبندن، پیمان برادری میبندن، از وجود همدیگر مؤمنین انرژی میگیرن، از وجود ابا عبدالله انرژی میگیرن، میروند که. و من به شما عرض خواهم کرد که ما تاریخ رو که بررسی میکنیم، بله، اون جریان بر افتادن بنی امیه بارها و بارها تکرار شده و یکی از در واقع بروز و ظهورهای این جریان، جریان انقلاب اسلامی خود ماست. شما الان، من فرصت نیست راجع به این صحبت بکنم، نگرانم جواب سوال شما داده نشه، که آخرین تجمعی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد روز اربعین سال 57 بود.
بله،
اربعین سال 57 مردم تو تهران و توی شهرستان‌های دیگه، استان‌های دیگه جمع شدن، امام پیام دادن و اتصال این جریان و این نهضت رو به عاشورا اعلام کردند و گفتن این جریان ادامه
این جریان خودش هست. جنبه از تاثیر فرهنگی اربعین دیگه،
اونجا نقش مردم رو الان می‌بینید. آره، اینجا حضور مردم پای این جریان که ابا عبدالله فرمود که در روایت فرمود که ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوبهم لا تبرد ابدا، اون آتش گرفتن رو عرض کردم خدمت شما.
بله،
این آتش
گداخته ای است که در دل‌های
مردم، این آتش مخصوص شیعیان هم فقط نیست، شما در لشکر ابا عبدالله وهب نصرانی رو میبینید،
همینطوره،
اون غلام ترک رو میبینید، اون آدم به ظاهر کسی که با اهل عثمانی مذهب زهیر رو میبینید، زهیر عثمانی
نه رنگ و نژاد و مذهب و دین اصلا.
یعنی جنبی تمدنی اربعین ابا عبدالله از همون
نقطه
در یاران ابا عبدالله نمود داره. شما الان در ما اون سالای مثلا الله توفیق داشتیم، سالای اواخر 80 و اوایل 90 اولین بار توفیق پیدا کردیم با این پدیده آشنا شدیم، ما تو ذهنمون گفتیم خب این یک پدیده هستش که مال خواصه، خواص باید بیان اینجا مثلا چه بشوند و اینا. بعد تو رو طرف نیم نه بابا، این حرفا نیست، اصلا یه کار اتفاق دیگه ای داره میفته. و همونطور که شما فرمودید، دستگاه ها نقشی در پدید آمدن این حرکت نداشتن. من عرض کردم اولین پدید آمدن این جریان بعد از اون به سفارش اهل بیت علیهم السلام برای زیارت ابا عبدالله،
بله،
مردم می رفتن و حکومت های جور، حکومت های وقت ممنوع کردن، شخم زدن که فراموش بشود، چقدر تلاش کردن که این حرکت فراموش بشود، فراموش، یعنی مردم این شور اشتیاق پیدا نکنن، شخم زدن، نمیدونم
کار
کردن، دست قطع کردن، بله، با قطع کردن اینها، مردم هم اشتیاقشون بیشتر شد. در همین اواخر دوران صدام هم ممنوع بود این،
بله،
از داخلستان ها می رفتن، چقدر شهید دادیم برای زنده ماندن این را. شهدای عزیز ما که در مسیر کربلا پشت لباسشون می نوشتن می رویم راه کربلا رو باز بکنیم، واقعا عجیبه. یکی از این فیلمی که از این شهدا رو من دیدم، من وقتی نگاه کردم، یعنی بعد از این با اربعین آشنا شدیم، من این کلیپ رو دیدم، فیلم رو دیدم، اون شهید بزرگوار میگه که روزی خواهد رسید که ما نیستیم و شما هستید، خیلی عظیم مردم به سمت کربلا راه میافتن، اونجا ما رو یاد کنید. اصلا انگار همین جریان رو داره میگه، مثلا همین مسئله رو داره میگه. و ما در پدید آمدن شروع این کار، شروع پدید آمدن این کار، هیچ حاکمیتی، هیچ دستگاهی نقش نداشته، مردم اموال خودشون رو، دارایی خودشون رو بذل و بخشش میکردن برای عشق خودشون، برای مولای خودشون، برای امام خودشون، برای زائرین ابا عبدالله علیه السلام، و نقشی نداشتن. و حالا یک مسئله هستش اینجا در کشور خودمون، البته یه نکته هم یادم بندازید اگر الان فرصتش بود، که اربعین کنونی با اربعین قبل متفاوت هست،
جنبه های فرهنگی
جهشی پیدا کرده. در کشور خودمون هم شروع این حرکت با مردم بوده، ادامهش هم با مردم بوده، الان هم مردم هستن. من تقریبا وقتی که با اربعین آشنا شدم، خب سنم کمتر از الان بود و حالا دیروز پیروز به یکی از رفقا میگفتن که ما تو اربعین ریش سفید کردیم.
چه خوب توی مسیر
افتخار داشتیم. اما خیلی خب من مطلع بودم و هستم اینها که خیلی ها خواستن مثلا در اداره اربعین تلاشی بکنن، نقشی بکنن، اما انگار بنا نیست اتفاق بیفته، بناست این جریان از جای دیگه مدیریت بشه، بناست خود مردم بر اثر اون مدیریت غیر مستقیمی که ابا عبدالله علیه السلام رو دلهای مشتاقان و مؤمنین داره این اتفاق رو رقم بزنه.
آقای سید علیزاده، به نظر میرسه که این محدود به کشور ما هم نیست. مثلا من نگاه که میکنم میبینم در کشور عراق هم اونجا باز مردم هستن که جلوتر از دولت مردان عراقی دارن فعالیت میکنن و حضور دارن، اصل کار و فعالیت به دوش اونهاست، دولت یه مقداری دقیقا تو اون فضا
میکنه، آره یعنی موانع رو برمیداره، امنیت رو برقرار میکنه. مثلا اون سالهای ابتدا ارتش تمام ماشینهای تریلی و ماشین‌های ارتش و اتوبوس هر چی داشت می‌آورد که این زائرین رو جابجا بکنه از مرزها یا بین مثلا میومد جایی که زائر گیرو گرفته رو اونها رو برطرف می‌کنه. کشور ما هم همینه. یه شبهه‌ای رو سال گذشته خیلی دشمن، من اینو عرض کنم قبل از اینکه شبهه رو بگم، ببینید دشمن از همون سال 61 تلاش داشت این حرکت خاموش بشه، فراموش بشه، زنده نباشد و در یک مقاطعی کاملا تعطیل به رو به تعطیلی به ندرت و مجاهدت هایی که ادعی کردن که این حرکت زنده بمانه. و در همین سالهای اخیر هم دشمن از هر ابزاری استفاده میکنه که در واقع این حرکت دیده نشه،
با برجسته کردن ضعف ها.
آره، یه گلوله میخوره به گوش یه نفری که حالا قراره مثلا کاندید فلان بشه و دو ریاست جمهوری بشه و چه سر صدایی تو عالم برپا میشه، یا فلان جا گوجه پرت میکنن سمت هم دیگه، چه خبری تو دنیا میشه آقا فلان جا گوجه پرت کردن، چه خبرهای پر اهمیتی مثلا مگه هست. اون وقت ما سالهای سال میدیدیم و میبینیم هنوز هم که مثلا بی بی سی رو نگاه کنید، مثلا میخواد خبر رو بگه، میگه چند صد هزار نفر مثلا در فلان رفتن برای فلان جا به فلان جا رفت. چند صد هزار نفر شما مثلا خب این فراموش سپردنه بوده و در واقع این تلاش بوده برای به فراموشی سپردن.
خب این نشون دهنده اینه که شاید همین اتفاقا اونها هم اثر فرهنگی این حرکت رو میبینن، چون این حرکت هیچ حرکت نظامی که نیست،
بله
هیچ حرکت مثلا خاصی نیست، بعد آحاد مردم در نقاط مختلف جهان هم یعنی جمع میشن، یعنی محدود به یک کشور، به یک قوم، به یک رنگ، به یک نژاد هم
محدود کردن. الان دیگه الان شیعیان عزیز آذربایجان ما الان چند سال است نمیتونن بیان، حکومت جور بگیم دیگه، حکومت جور علیوف
منظور خیره،
این بند خداها هزینه هنگفتی رو متحمل میشن، میرن از ترکیه، از مرز بازرگان اگه اشتباه نکنم وارد میشن، میان و از تمرچین میرن سمت عراق و یا کشورهای دیگه، عربستان مثلا چند سالی ممنوع بود، با زحمت میان اینها.
حرکت کاملا فرهنگی، یعنی هیچ در ذات خودش، بعد شما نه شعاری نه نمیدونم
این جریان اربعین، شما فرمودید مثلا جنبه فرهنگیشو ابتدای آره. فرمایش فرمودید اربعین اساسا همش فرهنگیه. اربعین اگر هم حرکتی دیگر اتفاق میفته برای زمینه سازی و بستر سازی این حرکت فرهنگی هست. خب من این جنبه مردمی رو بپردازم بهش. ببینید سال گذشته یک مؤسسه پژوهش میدانی رفتن آمار گرفتن تو اینها، 72.3% از مردم ایران مشتاق زیارت رفتن اربعین هستن، رفتن به پیاده روی اربعین. این به عدد
خیلی
به عدد میشه 63.4 میلیون نفر میشه. سال گذشته چند نفر رفتن؟ 4 میلیون نفر، 4.2 میلیون رفتن. او 60 میلیون کجان؟ او 60 میلیون به هر دلیلی نتونستن بروند. خب حالا من عرض میکنم اونها چه کار میتونن بکنن، اگر فراموششون نشه اینو بهش بپردازیم. من میخوام این عرض بکنم وقتی در یک کشور 80 چند میلیونی، حالا 90 میلیونی، 60 میلیونش مشتاق رفتن به زیارت ابا عبدالله هستن، آیا حکومت اون وقت، دولت، حکومت وظیفه ندارد راه رو برای اینها آسان بکنه، موانع رو برطرف بکنه، مقدمات رفتن اینها رو فراهم بکنه؟ وظیفه‌شه.
حتما همینطوره.
بیش از یک سوم، نزدیک بله بیش از نیمی از جمعیت این رو میخواهند. ما اگر نوروز مردم مسافرت نوروزی بروند و اگر وسایل حمل و نقل فراهم نباشه، حالا مشکل ایجاد بشه، مردم خب صداشون در میاد، مردم میخوان تفریح برن، چرا ایجاد نمیکنید؟ خب مردم 60 خورده میلیون نفر میخوان برن، ما چرا زمینه رفتن این 60 میلیون آماده نکردیم؟ 4 میلیون عددی نیست. خب شنیده شده بعضا از مسئولین که آقا ما زیرساخت نداریم، 2 میلیون 3 میلیون بس کنید دیگه ببندید. و متاسفانه عملکرد برخی از مسئولین در سال گذشته ما شاهد بودیم که به ظاهر ابا عبدالله که دستورپذیر نیست، تحت امر خلاصه آمرانه مسئولی نیست، بهش میگن که شما برو نرو، یه سال بعد برو، مثلا تأخیر بیانداز اینها. خب یک سال وقت داشتیم، الان 12 سال 13 سال حدودا از اربعین میگذره، تمامی گیر و گرفت‌های حضور مردم فراهم است. این حرکتی که مردم خودشون دارن هزینه میکنن، من پول رفت آمدم خودم دارم میدم، پول بیام خودم دارم میدم، اونجا غذا رو مردم دارن تأمین میکنن، خب دولت چیکار میکنه؟ دولت فقط سال گذشته من شنیدم دولت 4 همت هزینه کرده، 4 همت در مقابل این خرجی که هر کدوم از موکبه های ما تقریبا 3-4 میلیارد هزینه میکنن، موکبه که حالا هزینه چیز بیشتر حالا وسعت دارن اینها. یه سالی من مسئول صداد مردمی یک استانی بودم، اونجا خب ما رفتیم از شهرداری وقتی یه کمکی گرفتیم حدود 100 میلیون اون موقع کمک کردن، سال 96 رقم زیادی نبود، منتها خب بالاخره ما این 100 میلیون رو بین موکب‌ها و بین فعالیت‌ها که بود تقسیم کردیم و اینها. بعد اینها توی رسانه‌ها پخش کردن که آقا ما اینقدر کمک کردیم. من خیلی ناراحت شدم، گفتم خب این دیگه گفتن نداره که. گفتم به رفقا، گفتم که آمار هزینه‌هایی که 60 تا موکب اون سال اون استان داشت، گفتم آمار هزینه‌ها و اینها رو در بیارید بیرون. من نمی‌دونستم یه دفعه در اون 3 میلیارد اون سال مجموع هزینه شده بود.
در حقیقت مردم اینها رو تامین کردن.
100 میلیون در قبال 3 میلیارد عدد نیست که قابل گفتن باشه. خب تو مثلا مسئول هست، مثلا میاد مصاحبه میکنه، سال گذشته که از مسئولین حالا بی دقتی کردن، گفتن که ما فلان مقدار صرف هزینه مثلا فلان زیر ساخت کردیم و اینها. خب وظیفتون بوده برای مردم هزینه میکنید. ما یکی از مرزها تمرچین، من پارسال افتخار داشتم بین مردم سنی مذهب و برادران عزیز سنیمون اونجا حضور پیدا کردن، پیران شهرنا، مردم اهل سنت میگفتن که ما خیلی خوشحال هستیم به برکت اربعین امام حسین، اینجا کلی خدمات دارن میدن، جاده دارن درست
میمونه میکنن. اینا که بله جمع نمیشه و اینا فرصت گردشگری ایجاد میکنه، آینده تأثیرات در حقیقت مفیدی برای اون مناطق داره. بله. و چقدر تو زیر ساخت، یعنی به بهانه اربعین توجه به استانهای مرزی ما و شهرهای مرزی ما بیشتر شده، این محرومیتی که بارها و سالها مونده بود یه مقدار کم رنگتر شده، هرچند که باز نیاز به توجه
خیلی
بیشتره.
باز نیاز به توجه داره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید مطهر سیدعلی‌زاده.
من ببخشید دکتر نیستم، حالا اگر دکترم بفرمایید.
بسیار خوب، اینطور که به من گفتن
ما طلبه‌ها حالا تو سطح 4 که در حوزه درس می‌خونیم معادل دکترا بهش میگن، حالا چون ممکنه بعضیا حساسیت داشته باشن. حالا
من واقعش اون چیزی که برای من تو این عناوین جذابه برای شخص خود من، برای شما غیر از خدمت رسانی و خادمی شما به مردم در سفر اربعین، سیادت شماست که اون برای من بیشتر از هر چیزی ارزش
داره. ما در جریان اربعین هیچ مقام و منصبی نداریم، زیبایی اربعین اینه، ما در اربعین یا زائر داریم یا خادم داریم، هیچ مقام دیگری نداریم.
تو عراق هم شیوخ گاهی وقت که مثلا شاید اصلا
خادم اربعین، مسئول موکب خیلی مقامه، مثلا به کسی بگن شما مسئول موکبی، یا مثلا بگن مسئول فرار میکنم، یا خادم
اصلا
دیدی میگن انا خادم، انا خادم میگن
بله. این
مقام بزرگه، لذا این من حسن سوء استفاده رو از فرمایش شما بکنم که کسانی که میخوان در اربعین تصدیگری بکنن زحمت زیاد میکنن. اربعین تصدی بردار نیست، اربعین دقیقاً جایی است که نباید باشی، نباید عنوان داشته باشی،
دیده شدن نباید ملاک نیست،
نباید دیده بشی،
ندیدنه که ملاک،
ندیدن ملاکه، خاکساری ملاکه.
بله خیلی متشکرم. برنامه رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ و مزمزه میکنیم و هی داریم لذت میبریم از صحبت در مورد اربعین و این رخداد بزرگ فرهنگی و مذهبی. رادیو فرهنگ، برنامه رهنمون.